فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم و مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خوانده
به نام حضرت حق، اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام گرم ما را بپذیرید. سلامی را که بنده سید داود حسینی به همراه سرکار خانم بیات از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز موسیقی روح بنوازیم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
گر قبیلی ملال نیم، گر قبیلی ملال نیم، شاد کن مرا آباد اگر نمیکنی، آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا.
ای شده غره در جهان، دور مشو دور مشو، یار و نگار در برت، دور مشو دور مشو. خلق منم، خانه منم، دام منم، دانه منم، عاقل و دیوانه منم، دور مشو دور مشو.
این شده غره در جهان، مشو دور مشو، مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو خلق منم خانه منم دام منم دانه منم آخر دیوانه منم آخر دیوانه منم دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو
کعبه اسرار منم جبه و دستار منم راهب و زنار منم دور مشو دور مشو میر منم پیر منم بسته به زنجیر منم صاحب تدبیر منم دور مشو دور مشو
میر منم پیر منم دور مشو دور مشو
شام منم روز منم عشق جگرسوز منم شمع شب افروز منم دور مشو دور مشو یار منم غار منم دلبر و دلدار منم غنچه منم خار منم دور مشو دور مشو
شمس شکر رز منم دور مشو دور مشو ای شد غر در جان
یار و نگار در برت
دور مشو دور مشو
دور مشو دور مشو
یار نگار در برم مشو دور مشو.
آواز دولتمند خالوف، هنرمند نام‌آشنای تاجیک را با شعر مولانا با گوش جان شنیدیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا آوای غزلی دیگر. بدرود.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاقی و افزایش وزن کودکان صحبت بکنیم. از شیوع رو به افزایش چاقی که گفته شد حدود 30% کودکان و اطفال در جهان دچار مشکل چاقی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. نکات بسیار مهمی را در صاحب اشاره داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل مؤثر تاکیداتی شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلایل که صحبت شد، در میان علتها به مسئله کمکاری تیروئید با عنوان مریضی که میتونه زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشه اشاره کردین. اینال ای بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم چی علائم و نشانه هایی داره که والدین، پدرها و مادران متوجه شوند که طفلشان ممکن است کمکاری تیروئید داشته باشه، تا به موقع برای بررسی و تشخیص خود بیماری مراجعه بکنن و از طرفی هم از او عارضه چاقی جلوگیری شوه؟ در رابطه راجع به علائم و نشانه ها یک توضیحات بفرمایید.
واقعا کودکان مثل گروه بزرگسالان تمام علائم رو ممکنه نشون ندن و گاهن یک کودک ممکنه مبتلا به کمکاری تیروئید باشه ولی پدر و مادر نتونن تشخیص بدن، یعنی علامت خاصی رو تو این کودکشون نبینن. ولی عمده علائمی که در واقع پدر مادر رو پیش ما میکشونه و فرزندشون رو پیش ما میارن، کاهش رشد قدی است. یعنی یکی از عوارضی که کمکاری تیروئید در گروه کودکان داره جلوگیری از رشد نرمال قدی کودکان و از طرف دیگه افزایش رشد وزنی. یعنی از یک طرف وزن بچه بالاست، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمیکنه. و وقتی که مراجعه میکنم و ما برخورد میکنیم با این قضیه، اونجا هست که جز تست های آزمایشگاهی که ما برای هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کوتاه پیش ما میاد، تست های عملکرد تیروئیدی هست. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سستی و رخوت در کودک، کودکی که باید نشاط داشته باشه، با همسن و سالاش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره، اینها هم جز علائمی هست که کمکاری تیروئید در کودکان ایجاد میکنه. بنابراین مشخصش رشد قدی کمی هست که بچه ها پیدا میکنن و احیانا افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن با میشه که پیش ما بیان و ما توی بررسی هایی که انجام میدیم متوجه کمکاری تیروئید میشیم که خوشبختانه قابل درمان هم هست.
متشکرم خانم دکتر. شما با علتها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردین و اشاره داشتین. علایی که ما یکقدر حساس هستیم و بحث میکنیم که چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید کنترل شوه، مراقبت شوه. ایمی مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیزهایی است؟ در این رابطه اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
بله. همطور که شما اشاره فرمودین، چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاشمون این هست که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع برمیگردیم به نقطه اول که پیشگیری از چاقی است. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین، به خصوص هرچه سن پایین تر باشه، اضافه وزن و چاقی در کودک ایجاد بشه، زمین سازی برای بیماری های مهمی مثل بیماری قلب عروقی و دیابت در سنین بزرگسالی است. و چه بسا تسلل شرائینی که در سنین بزرگسالی مثلا یک آقا یا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عروق قلبی میشن، این پایه‌گذارش از سنین کودکی بوده و یکی از عوامل مهم که باعث این بیماری میشه در سنین بزرگسالی همین چاقی در زمان کودکیه که ما خیلی همون بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مورد دیگه بیماری دیابت، به خصوص دیابت نوع 2. بهتر اینو اشاره کنم چون که دیابت نوع 1 متفاوت است از دیابت نوع 2 و دیابت نوع 2 رو ما در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 سالگی می‌بینیم و پایه‌ریزیش از همون دوران کودکی می‌تونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا باز اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در سن بزرگسالی در واقع اینجا مشخص میشه.
بله.
از طرف دیگه ثابت شده طی تحقیقات مختلف که افرادی که چاق هستن در سنین بزرگسالی مستعد یک سری بیماری‌های بدخیم میشن، مثلا خانم‌های چاق در معرض سرطان سینه هستن یا یک سری از بدخیمی‌هایی که در سنین بزرگسالی در هر دو جنس، هم جنس مذکر هم جنس مؤنث دیده میشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه از نظر سلامتی که ما این قضیه رو از همون دوران کودکی پیشگیری کنیم و یک وزن نرمال، یک رشد نرمال رو برای کودکمون رقم بزنیم تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده تحویل اجتماع بدیم.
بله، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. بعضی افراد و فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنن که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگه چاق هستن، این وقت بزرگتر شد، جوان شد، خود به خود لاغر میشن و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت بکنیم. آیا این باور و برداشت درست است؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن، این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سنین کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغرندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یه فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه‌ها در نظر بگیریم که الان چاقه، مسئله نیست وقتی که به سن بلوغ رسید لاغر میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران کودکی پایه‌ریزی میشه. پس بنابراین بهتره اگر کودکمون مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هست، از همین الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمالی برای فرزندمون در واقع رقم بزنیم.
دکتر صاحب، البته به عمده ترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد. آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفال هم تاثیر داره؟ ممکنه اطفال چاق دچار بلوغ زودرس شوند، یعنی زودتر از وقت بالغ شوند، یا بالعکس دیرتر بالغ شوند؟ و روی رشد قدی هم که گفته شد اثر داره، در این رابطه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
ببینید، چاقی اون کودکانی که چاق هستن به نظر درشت‌تر از سایر کودکان هم سن و سال خودشون، و این یک جور در واقع چاقی اگزوژن ما اصطلاحا هم به کار می‌بریم، چاقی که در واقع منشأ ژنتیکی یا منشأ بیماری نداره، فقط به خاطر کالری کارش مؤثر بوده. به ظاهر به این شکله که پدر و مادر میگن بله دختر یا پسر ما از همه قدش بلندتره، در این حال خیلی هم خوبه، رشدش هم عالیه، و ممکنه مقطعی ما به این شکل بله ببینیم یک بچه های چاق هستن و قدشون هم بلند هست نسبت به گروه همسالان، ولی این پترن یا در واقع این الگو رعایت نمیشه. این الگو همیشگی نیست. این درسته که گاهی وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه، ولی یک فرمول قطعی و قانونی نیست. و طرف دیگه بچه‌هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درش میان، ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم، قدشون آنقدر بلند نمیشه که در واقع تصور میکنیم به همین شکل پیش نمیرن، برعکس میشه.
سپاس و امتنان از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص غدد کودکان، در رابطه با علائم و نشانه های بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت کردند که یکی از دلایل چاقی و افزایش وزن اطفال میتونه باشه. در مورد ضررها و تاوانهای چاقی هم صحبت کردند که میتونه در آینده در جوانی و در بزرگسالی یک طفل که چاق است ممکنه اینمی چاقی زمینه ساز امراض قلبی عروقی شوه، تنگی عروق شوه، مشکلات مغزی شوه، زمینه ساز دیابت یا مرض شکر و قند خون در بزرگسالی شوه، همینطور زمینه ساز بعضی از سرطانها و کانسرها در سنین بالاتر شوه، بلوغ زودرس ممکنه داشته باشه و یک مشکلات. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر عباسی، تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما. اگر یک مقداری در مورد راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت بکنین که چه کار باید شوه، پدر و مادر چه نکاتی را مراعات کنند که پیشگیری شوه، وقایه شوه، جلوگیری شوه از چاق شدن اطفالشان.
همونطور که همه ما میدونیم پیشگیری از درمان بهتر، بنابراین تمام سعی و تلاش ما این است که در سنین کودکی از چاقی پیشگیری کنیم. ولی اینو باید بدونیم که این فقط کار یک قشر خاصه است، یعنی فقط مسئولیت به عهده کودک پدر و مادر نیست. بنابراین یعنی در واقع پیشگیری از این قضیه مستلزم همکاری محیط و جامعه هم هست. به چه نحو؟ اجازه بدین اول در مورد اینکه از همون ابتدای تولد ما چطور پیشگیری کنیم که یک نوزادمون در آینده دچار چاقی نشه، من یاری کوتاه بکنم که قبلا هم اشاره کردم.
بله.
بهترین زمان برای شروع شیر مادر در یک نوزاد 1 ساعت اول هست و خود شیر مادر پیشگیری میکنه از چاقی. بر این تمام تلاش ما بر این باشه که شیرخوار ما از شیر مادر تغذیه کنه. منظورمون از شیر مادر چی هست؟ سعی و تلاش بر این باشه که مادر تا سن 6 ماهگی صرفاً فقط بچه رو با شیر مادر تغذیه بکنه و از سن 6 ماهگی غذاهای کمکی برای شیرخوار شروع بشه طبق برنامه، و بر این اساس که هرچه سن شیرخوار ما جلوتر میره چه نوع مواد غذایی رو باید به اون شیرخوار بدیم که نه از نظر گوارشی دچار مشکل بشه و نه از نظر وزگیری دچار مشکل بشه. و این شیر مادر بایستی تا سن 2 سالگی یا 22 ماهگی 24 ماهگی ادامه پیدا بکنه در کنار تغذیه کمکی. و این رو هم ذکر کنم خدمتتون، این هست که تا قبل از 1 سالگی غذای اصلی یک شیرخوار شیر مادر هست و غذا همونطور که از نام اون پیداست غذای کمکی بعد از غذای اصلی که همان شیر مادر هست قرار داره. بنابراین خانواده هایی که به اشتباه یا در واقع ذوق میکنن که بچهشون شروع کرده به غذا خوردن، اول غذا رو به بچه میدن و بعد شیر مادر رو میدن، کودکشون دچار اختلال وزنگیری میشه.
بله.
ولی بعد از 1 سالگی این روش عوض میشه، یعنی بعد از 1 سالگی شیرخوار یا کودک ما میتونه سر سفره بشینه، از غذای سر سفره استفاده کنه و غذای سفره غذای اصلی و شیر مادر در کنار اون است. پس بنابراین این شد در زمان شیرخوار. خواهشم این هست که از اضافه کردن شیرینی، شکر، قند و اضافه کردن نمک به غذای بچه پرهیز کنید. همونطوری که در واقع متخصصین کودکان و کارشناسای ما که در مرکز بهداشتی مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد میدن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو به غذای بچه اضافه کرد. به همین شکل اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت کاهش وزن، دچار این حالت نمیشن. و تمام سعی ما بر این باشه که 1 از غذاهای پرکالوری کم سود که مواد مغذی و ریزمغذی کمی دارن ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارن و کالوری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه، دچار سوء تغذیه میشه، ما پیشگیری کنیم و ندیم این غذاها رو به بچه‌مون. الگوی غذایی هر بچه رو من مادر، من پدر به بچه‌م یاد میدم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میارم به بچه‌م معرفی میکنم در سن 3 سالگی، یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیز برگر رو جلوی دست بچه‌م و سیب زمینی سرخ کرده رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخوری، اونو نخوری. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه بشه. در مهدای کودک ما بایستی فضا طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه، فضا به اندازه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکل. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه ها. به چه نحو؟ بایستی فضای کافی در اختیار داشته باشن، بایستی ساعاتی رو یا دقایقی رو برای فعالیت بدنی برای بچه ها در نظر بگیرن و جز برنامه اونها گنجونده بشه. اگر فضای مدرسه به اندازه کافی نیست، برای فعالیت های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه‌ریزی کنن. و اگر غذایی رو احیانا به عنوان وعده نهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه‌هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه‌هامون رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله،
به جای غذاهای آماده، ساندویچ‌های آماده که توی کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، غذاهایی رو، ساندویچ‌هایی که خودمون در منزل تهیه می‌کنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع و اقسام میوه‌ها که در کیف بچه‌مون می‌ذاره. اینا جزء کارهایی که ما می‌تونیم پیشگیری کنیم در کودکی.
خب، بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایر رعایت کنن و هم اینمی نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنن. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه، این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه. این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت هم من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولا از منابع غذایی کم ارزش هست، دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن. و تصور این که بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست. و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن، ریزم و غذی‌ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریزم و غذی‌ها و ویتامین‌ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه‌های شما روی وقایه و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نقطه و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین بفرمایید.
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستن یا نوجوانانی که دچار چاقی هستن فقط مربوط به یک پزشک خاص یا یک در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنند و تصمیم گیری کنند برای کودکی که چاق هست و براش برنامه ریزی کنند. وظیفه یک فوق تخصص قدرت کودکان این هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتون عرض کردم، یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه که به دلیل ایجاد استرسی که در خانواده ایجاد میشه من امتناع می‌کنم از نام بردن بیماری‌ها، اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان میشه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام میدن یا فوق تخصص قدرت کودکان انجام میدن هیچ گونه بیماری زمینی وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود، ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیمار، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگه بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم، آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم با ما همراه باشید.
نشرات نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
چمنزادیم
و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است
که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. ما در مجموع برنامه اقبال ادب سعی کردیم که تا 15 برنامه علامه اقبال لاهوری را خدمت شما تا حدودی معرفی بکنیم. هفته گذشته با شما خداحافظی کردیم و گفتیم آخرین قسمت این برنامه تقدیمتان میشه. اما این هفته به دلیل اینکه مصادف شد با سال روز میلاد اقبال لاهوری و بزرگداشت این شاعر بزرگ فارسی گوی، با ویژه برنامه اقبال ادب خدمت شما رسیدیم. امروز 148مین زادروز علامه اقبال، معروف به اقبال لاهوری است. شخصیتی که از وی به عنوان شاعر مشرق یاد می شود و اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سرود است. اقبال نخستین کسی است که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان شبه قاره مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال لاهوری در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود. اندیشه ها و آثار ادبی اقبال لاهوری در جهت رشد فکری مسلمانان و جهان اسلام، برائت از تفرقه، ظلم ستیزی و یکدلی برای مقابله با دشمنان مشترک قرار دارد. اشعار علامه اقبال که بیشتر آن به زبان فارسی تألیف و سروده شده است، به عنوان نماد اسلامی برای جهانیان مثال زدنی می باشد و این یک عامل بزرگ در پیوستگی روابط تاریخی و عمیق دو کشور دوست و همسایه، یعنی ایران و پاکستان، به شمار می رود. محمد اقبال لاهوری آزادی و عدالت را مهمترین سلاح‌های زندگی بشر می دانست. او توانست اندیشه بیداری اسلامی را که پیشتر به وسیله مصلحان اجتماعی ایجاد شده بود را در ذهن مسلمانان بیدار کند و این گونه به عنوان یکی از روشنگران اسلامی شناخته شود. مردم پاکستان هر سال روز 9 نوامبر یا 18 عقرب را به عنوان سال روز تولد علامه اقبال لاهوری جشن می گیرند. با ما در برنامه این هفته اقبال ادب همراه باشید. محمد اقبال لاهوری، شاعر پارسی سرا، در 18 عقرب سال 1256 در شهر سیالکوت واقع در ایالت پنجاب پاکستان چشم به جهان گشود. کودکی که به باور استاد مشایخ فریدنی، محقق معاصر ایرانی، بعدها توانست مسلمانان هند را از خواب غفلت بیدار کند و آنان را به سرمنزل سعادت رهبری نماید. اقبال خود درباره تولدش چنین گفته است: نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. نیاکان اقبال از برهمنان کشمیر بودند که به دین اسلام مشرف شدند. پدرش نور محمد که به تجارت مشغول بود، علاقه بسیار به همنشینی و مصاحبت اهل علم و عرفان داشت. محل کار او به صورت دارالعلمی در آمده بود که معتقدان مشربهای مختلف اسلامی در آن جمع می شدند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند. و همچنین مردی پارسا بود و خواندن قرآن مجید را موجب پیشرفت دنیا و آخرت می دانست و پیوسته به فرزندش اقبال توصیه می کرد که قرآن را چنان بخوان که گویی خداوند با تو هم کلام است. مادر اقبال نیز زنی پارسا و متدین بود و شوق دینی در جان و دلش خانه داشت. اقبال در دامان چنین خانواده‌ای رشد کرد و پرورش یافت و درس تقوا و ریاضت آموخت. او از همان آغاز کودکی در محیط خانه با اشعار عرفانی و اخلاقی شاعران بزرگ ایران همچون سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، عراقی، جامی، حافظ، مولوی و سعدی آشنا شد. اقبال تحصیلات نخستین خود را در زادگاهش سیالکوت پنجاب با فرا گرفتن قرآن و آموختن خواندن و نوشتن آغاز کرد. وی پس از گذراندن دوره دبستان و اول متوسطه به کالج اسکاچ میشن سیالکوت رفت. اقبال در این دانشکده علاوه بر فراگیری علوم متداول، زبان فارسی و عربی را نیز در محضر مولوی سید حسن معروف به شمس العلماء که از دوستان پدرش بود فرا گرفت و به یادگیری ادبیات اردو رغبت فراوان نشان داد. وی در همین زمان و تحت تأثیر تعالیم استادش شمس العلماء بود که به سرودن اشعار اردو ترغیب شد. اقبال در سرودن اشعار اردو چندان پیشرفت کرد که بسیاری از بزرگان ادب اردو شعرش را ستودند و تحسین کردند و این در حالی بود که اقبال هنوز جوانی 20 ساله بود. بلند و طبع ترقیجوی اقبال او را بران داشت که به دنبال حرفه پدر نرود و خود را پایبند تجارت نکند. پس برای ادامه تحصیل به لاهور رفت. به باور استاد مشایخ فریدنی او دریافته بود که برای جامعه مسلمانان هند رسالتی به عهده او گذاشته شده که باید آن را به سرانجام برساند. او چون محیط سیالکوت را برای این کار کوچک می‌دید به لاهور رفت و در دانشکده دولتی لاهور در مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه مشغول به تحصیل شد. اقبال نزد سر تامس آرنولد که از استادان و محققان علوم اسلامی بود به تحصیل پرداخت. وی به نقش جهانگیر اندیشه و فرهنگ اسلامی پی برد و تا پایان عمر تمام همت خود را صرف گسترش آن کرد. وسعت اندیشه و خلاقیت فکری و شوق و عشق اقبال به فلسفه به حدی بود که در زمانی اندک دکتر آرنولد را مجذوب خود کرد، تا جایی که دربارش گفت این دانشجو استاد را محقق و محقق را محقق تر می سازد. اقبال لاهوری در سال 1915 نخستین اثر جاودانی خود را که مثنوی به زبان فارسی بود با عنوان اسرار خودی و رموز بی خودی منتشر کرد. این کتاب که منتقدین و ادبپژوهان از آن به عنوان دکترین سیاسی دینی اقبال یاد کردند مورد استقبال عمومی قرار گرفت. اقبال در سال 1926 به عنوان نماینده مسلمانان در مجلس هند انتخاب شد و توانست چند حکم اسلامی را به صورت قطعنامه در مجلس به تصویب برساند. او از همین زمان بود که با سلسله سخنرانی هایی تحت عنوان احیای افکار دینی اسلام فعالیت جدی خود را برای استقلال مسلمانان هند به صورت کشوری واحد آغاز کرد و رهبری مسلمانان هند را به دست گرفت. اقبال در سال 1930 بر ریاست اجلاس سالانه مسلم لیگ برگزیده شد و در آنجا نظریه تاریخی خود را درباره تأسیس یک دولت مستقل مسلمان مرکب از سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان عنوان کرد که بعدها اساس موجودیت دولت پاکستان قرار گرفت. اقبال در سال 1933 از طرف دانشگاه پنجاب هند به دریافت درجه دکترای افتخاری نائل شد. بعد از این تاریخ ایام سخت زندگی اقبال آغاز شد. اعتقاد دکتر محمد مهدی رکنی، استاد زبان و ادبیات فارسی، عشق مایه پایندگی و ثبات فلسفه اقبال است. او در دیوانش خواننده را مکرر به عشق ورزیدن دعوت می کند، چرا که او می دانست از آثار عشق افزایش فعالیت درونی است و بدین جهت می تواند منشأ کارهای بزرگ و شگفت‌آوری شود. اقبال عشق را منجی بشر و یاور انسان در این تنگنای حوادث می داند و با یادآوری این که ما و عشق از روز ازل با هم همدم و همراه بوده ایم، عشق را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که دیگر بار انسان را دریابد و از این خاکدان نجات دهد. بیا این خاکدان را گلستان ساز، جهان پیر را دیگر جوان ساز. بیا یک ذره از درد دلم گیر، ته گردون بهشت جاودان ساز. ز روز آفرینش همدم استیم، همان یک نغمه را زیر و بم استیم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد مفهوم عشق در شعر اقبال، این نکته البته گفتنی هست که معمولا در شعر فارسی شاعران بیشتر به عشق تکیه میکنن و عقل را نفی میکنن. منتها در مورد اقبال این جالب هست که او عقل را نفی نمیکنه، بلکه فرد بسیار متفکر و صاحب دانش و آگاه از مفاهیم عقلی و فکری زمان خودش هست، ولی در کنار او عشق را هم لازم میدونه، برای این که او عشق یک انرژی، تحرک و یک حسی در انسان می آفرینه که ممکنه با عقل فراهم نشه. و از این جهت جالب هست که وقتی که شاعر عقل رو نفی میکنه، در واقع نفی نمیکنه مثل شاعران دیگر ما که بگه فقط عشق خوبه و عقل به درد نمیخوره، بلکه میگه که یک قسمت از ضروریات فکری ما به وسیله عقل تامین میشه و یک مقداری از او به وسیله عشق، و ما با عقل و عشق توأم هست که باید به جایی برسیم. مثلا در جایی میگه که بر عقل فلک پیما ترکانه شبی خون به، یک ذره درد دل از علم فلاتون به. اینجا عقل فلک پیما میدانه، ولی در این حال میگه که خب ما باید به سمت عشق هم بریم. در یک جای دیگه اتفاقا در یک تقابلی که بین غرب و شرق بیان میکنم، همین مفهوم رو تقریبا بیان میکنه، میگه که غربی ها زیرکی دارن و حیات و زندگی خودشون رو بر اساس او زیرکی سامان دادن، منتها شرقی ها با عشق هست که با کائنات ارتباط برقرار میکنن، و میگه که این دوتا باید با هم در کنار هم باشه. غربیان را زیرکی ساز حیات، شرقیان را عشق راز کائنات. زیرکی از عشق گردد حق شناس، کار عشق از زیرکی محکم اساس. ببینید اساس رو هم باز در زیرکی میدانه، منتها عشق بر اساس زیرکی عمل میکنه. عشق چون با زیرکی هم بر شود، نقشبند عالم دیگر شود. خیز و نقش عالم دیگر بنه، عشق را با زیرکی آمیز ده. و این آمیزش عشق و زیرکی چیزی هست که تا به حال در شعر فارسی، در شعر قبل از اقبال کمتر اتفاق افتاده. این آمیزه عقل و عشق در شعر اقبال بسیار جالب هست.
شنونده صحبت‌های محمد کاظم کاظمی بودید، شاعر افغانستانی، درباره اقبال لاهوری. اقبال در شعر فارسی شدیداً تحت تأثیر شاعران برجسته فارسی زبان بود و به مدد آشناییش با زبان فارسی از آنان بهره فراوان گرفت. حافظ